بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه 2-3 دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم تا برسیم به اول بحث. دیروز عرض کردیم که دلالت در یک تقسیم بر 2 نوعه، 1 دلالت تصوریه، 2 دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه اینه که ذهن شنونده از شنیدن لفظ منتقل بشه به معنی لفظ، حالا اهم از این که متکلم معنی لفظ رو اراده کرده باشه یا اراده نکرده باشه. اگر ذهن شنونده از شنیدن لفظ منتقل بشه به معنی لفظ، اینجا میگن برای لفظ چه نوع دلالتی پیدا شد؟ دلالت تصوری. مثالم زدیم، مثل که یه نفر اونجا خوابیده، عادت داره خواب بلند میبینه، شما کنارش نشستی، این در اینی که داره حرف میزنه، در اینی که کلمات داره از دهنش خارج میشه، شما از این کلمات منتقل میشه به معنی کلمات. اینجا میگن برای این کلمات دلالت چی پیدا شده؟ تصوری. گفتیم دلالت تصوری 3 شرط داره. شرط اول اینه که این کلمات باید برای معانی وضع بشه. شرط دوم اینه که سامع باید علم به وضع داشته باشه. شرط سوم اینه که سامع این کلمات را بشنوه. قسم دوم دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه اینه که کلام دلالت میکنه بر اینکه معنی و محتواش مراد متکلمه و ما میتونیم معنی و محتوای کلام رو بر گردن متکلم بذاریم. اگر کلام دلالت کرد بر اینکه معنی و محتواش مراد متکلمه، اینجا میگن برای کلام چه نوع دلالت پیدا شده؟ دلالت تصدیقی. دیروز عرض کردم که دلالت تصدیقی علاوه بر اون 3 شرطی که دلالت تصوریه داره، 3 شرط دیگه هم داره. 1، ما باید احراز بکنیم که متکلم در مقام بیانه. اگر بخواد برای کلام ایجور دلالت پیدا بشه، ما باید احراز بکنیم که متکلم در مقام بیانه، در مقام توضیحه. شرط دوم اینه که ما باید احراز کنیم که متکلم معنی کلامشو اراده کرده. شرط سوم اینه که قرینه برخلاف موضوع له نباشه. چرا؟ اصلا مهمترین دلالت تو آیات روایت این دلالته، چرا نمیتونه داشته باشه؟ بحث ما در کلامه. یعنی مفرد میفرمایید؟ مفرد بفرمایید. مفرد، آقا مفرد هیچ وقت دلالت تصدیقیه نداره. قوام دلالت تصدیقیه به چیه؟ جمله، حداقل 1 جمله و کلام. سوالتون اول متوجه نشد. خب بعد دیروز یه عبارتی داشتیم از خواجه نصیر و ابن سینا، عبارت این بود که الدلالت تابعتون للاراده. صاحب فسور گفته بود که این الدلالت تابعتون للاراده معنیش چیه؟ معنیش اینه که الفاظ وضع شده برای معانی مراده. صاحب کفایه فرمود که این کلام باطله، فرمود که این عبارت ابن سینا و خواجه نصیر که میگن الدلالت تابعتون للاراده مربوط به دلالت چیه؟ تصدیقیه است. خواجه نصیر و ابن سینا با این عبارت میخوان یکی از شرایط مهمه دلالت تصدیقیه را بگن. او شرایط مهمه چیه؟ اراده. شرط دوم، یعنی ما باید احراز کنیم که متکلم معنی کلامشو اراده کنه. این تمام. دیروز یه اشکال داشتیم با یه جواب، این اشکال جواب دیروز توضیح دادیم ولی عبارتشو نخوندیم، حالا از دوباره توضیح میدیم. اول بحث امروز اشکال اینه، یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه اگر دلالت تصدیقیه تابع اراده است، لازمش اینه که در این 2 موردی که نام میبریم دلالت تصدیقیه در کار نباشه. یه خط حفظ بشید، اگر دلالت تصدیقیه تابع اراده هست، تو پرانتز دلالت تصدیق تابع اراده است یعنی چی؟ یعنی ما باید احراز بکنیم که متکلم معنی کلامشو قصد کرده تا بعد برای کلام متکلم دلالت تصدیقیه پیدا بشه. اگر ما بگیم دلالت تصدیقی تابع اراده است، دلالت تابع اراده است یعنی چی؟ یعنی ما باید احراز کنیم که متکلم معنی کلامشو بگید قصد کرده تا برای کلامش چی پیدا بشه؟ دلالت تصدیق. خیلی خوب، مستشیر میگه که اگر بگیم دلالت تصدیقی تابع اراده هست، لازمش اینه که در این دو موردی که الان نام میبریم دلالت تصدیقی در کار نباشه. مورد اول، این دو تا موردی که میخوایم نام ببریم باید دلالت تصدیقی در این دو مورد نباشه. مورد اول، در جایی که شنونده اشتباه میکنه و قطع پیدا میکنه به چیزی که مراد واقعی متکلم نیست. مثال بزنم، من به شنوندم میگم جئنی به اسد، مراد من از جئنی به اسد رجل شجاع، من تو دلم چی رو اراده کردم؟ رجل شجاع. ولی شنونده یقین داره که مراد من متکلم چیه؟ حیوان مفترس. الان من متکلم چی رو اراده کردم و چی رو اراده نکردم؟ بفرمایید. رجل شجاع رو اراده کردم، حیوان مفترس رو اراده نکردم. خب اگر بگین دلال تصدیق تابع اراده است، این لازمش اینه که این جمله جئنی به اسد نسبت به حیوان مفترس دلالت تصدیقی نداشته باشه. چرا لازمش اینه که این جئنی به اسد نسبت به حیوان مفترس دلالت تصدیقی نداشته باشه؟ چون من حیوان مفترس رو اراده نکردم دیگه، لازمش اینه که اینجا دلالت تصدیقی نباشه. این صورت اول. شما میگید دلالت تصدیقی تابع اراده است، یعنی اول اراده بعد دلالت تصدیقیه. خب من اراده ی حیوان مفترس نکردم، پس این جمله نسبت به حیوان مفترس دلالت تصدیقی باید بگید نداشته باشه. این یک مورد. دومی که باید دلالت تصدیقی نباشه کجاست؟ در جایی که شنونده اشتباه میکنه و یقین پیدا میکنه به چیزی که اصلا مراد متکلم نیست. مثال، من متکلم نمیخواستم بگم جا از زیدونا، نمیخواستم بگم، مشغول صحبت های دیگه بودم، یک بارگی سهون از دهنم پرید جا از ایدون. بعضی مواقع سبق لسان میشه دیگه، انسان میخواد یه حرف دیگه بزنه، یک بارگی بی خود یه حرف دیگه از دهنش میاد بیرون. خیلی خوب، الان من مشغول صحبت کردن هستم، در بین صحبت هم یک بارگی از دهنم سهون اشتباه افتاد بیرون جا از ایدون. شنونده یقین پیدا میکنه که مراد من از جائزیدون آمدن چیه؟ زید. ولی من نسبت به جائزیدون اصلا هیچی اراده نکردم، نه اومدن زید اراده کردم نه چیز دیگه. خب اگر دلالت تصدیقی تابع اراده است، این اول باید اراده باشه تا بعد دلالت تصدیقی پیدا بشه، لازمش اینه که در این جمله من جائزیدون دلالت تصدیقی اصلا نباشه. چرا لازمش اینه که دلالت تصدیقی اصلا نباشه؟ چون اراده ای نیست، من چیز اراده نکردم، من این لفظه بدونی که اصلا خودم بخوام ناخودآگاه از ذهنم پریده بیرون، چیزی اراده نکرد، لازمش اینه که دلالت تصدیقی در کار نباشه. اسکلت رو گرفتید؟ اگر دلالت تصدیقی تابع اراده هست، یعنی اول باید اراده بشه تا این پیدا بشه، لازمش اینه که در این دو مورد دلالت تصدیقی در کار نباشه. مورد اول چی بود؟ جئنی به اسد. مورد دوم چی بود؟ جاء زیدون. این اشکال. صاحب کفای جواب میده، میگه این چه اشکالی هست که شما دارید به ما میگیرید؟ شما میگید که اگر دلالت تصدیقی تابع اراده باشه، لازمش اینه که در این دو مورد دلالت تصدیقی در کار نباشه. خب ولی میگیم لازمش اینه که دلالت تصدیقی در کار نباشه. عقیده ما اینه که در اینجا دلالت تصدیقی در کار نیست. آسمان اومد زمین؟ نه. صاحب کفای اینو میخواد بگه، میگه بله ما قبول داریم در این دو مورد دلالت تصدیقی در کار نیست. چرا دلالت تصدیقی در کار نیست؟ چون دلالت تصدیقی تابعه، اراده چیه؟ مطبوعه. خب موقعی که مطبوع نبود تابعن نیست. بله عقیده ما اینه، ما ملتزم میشیم اینجا دلالت تصدیقی در کار نیست. این جواب صاحب کفای. اگر کسی فکر کنه دلالتی دلالت نیست، در حقیقت زلالت و گمراهیه. این 4-5 خط تو بخونیم تا برسیم به اول بحث. صاحب کفای چی جواب داد؟ فرمود قبول کرد. بله قبول کرد که دلالت تصدیقی در کار نیست. چرا دیگه؟ میگه ما ملتزم به حرفمون میشیم. جواب چه لازم نیست که حتما، نمیگه حرف با انصافی میشه، حرف درست نگرفت. اگه مسلم گرفتود این اشکال، البته این لازم نیست حالا حتما مستشکلی باشه. این قلت، اگر بگویی تو علاهازا بنابر این هازا یعنی چی؟ دلالت تصدیقیه تابع اراده است. بنابر این یعنی بنابر این که دلالت تصدیقیه تابع اراده باشد، یلزمو لازم می آید. قبل از اینکه صاحب کفایه بگه شما بفرمایید چی لازم میاد؟ لازم میاد که در دو مورد دلالت تصدیقیه در کار نباشه. یلزمو لازم می آید ان لا یکون هناچه دلالتون، لازم می آید این که نبوده باشد هناچه، هناچه را بزنید در کلام، لازم می آید این که نبوده باشد در کلام دلالتون، چه نوع دلالتی؟ دلالت تصدیق. لازم میاد این که نبوده باشد در کلام دلالت تصدیقیه کجا؟ عند الخطأ، هنگام خطا. اگه گفتید خطا یکی؟ خطای شنونده. مثال اول من چی بود؟ شنونده یقین داره که مراد من از جعنی به اسد چیه؟ حیوان مفترس. ولی مراد من حقیقتا از جعنی به اسد چیه؟ رجل شجاع. عند الخطأ، هنگام خطای شنونده، یعنی شنونده خطا میکنه. ول قطعه، هنگام قطع پیدا کردن. اگه گفتی قطع پیدا کردن کی؟ شنونده. هنگام قطع پیدا کردن شنونده، شنونده قطع پیدا می کند به ما لیس به مرادن، به چیزی که نیست مراد. مراد کی؟ متکلم. تو مثال من شنونده قطع پیدا کرده بود به چی که مراد من متکلم نیست، قید کرده بود به حیوان مفترس. این صورت اول، عند الخطأ، هنگامی که شنونده خطا می کند و قطع پیدا می کند به چیزی که نیست مراد متکلم. اول اعتقاد، ای داره مورد دوم رو میگه. مورد دوم، اول اعتقاد، این اعتقاد اتفس بر خطأ، اتفس بر خطأ، این داره بیارید روش، داره مورد دوم رو میگه. اول اعتقاد لازمش اینه که در کلام دلالت تصدیقیه نباشد، هنگامی که اعتقاد پیدا می کند، اگه گفتید کی؟ شنونده. هنگامی که اعتقاد پیدا می کند سامه به ارادت شیئن، به اراده کردن چیزی، یعنی شنونده اعتقاد پیدا می کند که من متکلم یه چیزی را اراده کردم. اول اعتقاد به ارادت شیئن، هنگامی که اعتقاد دارد شنونده به اراده کردنش، این اراده، کلمه اراده اضافهش به شی اضافی مصدر به مفعول ها، فاعلش متکلمه. ال اعتقاد یعنی شنونده اعتقاد پیدا میکند، اعتقاد پیدا میکنه به چی؟ به ارادت شیئن، به این که اراده کرده است متکلم چیزی را. ولم یکن له من اللفظ مرادن، بابش بابا حالیت، و حال آنکه نمی باشد برای متکلم از این لفظ مراد، والان که متکلم از این لفظ هیچ مرادی نداره. این گوشه مرادون بنویسید اصلا، یعنی متکلم اصلا مراد نداره. چرا گفتم گوشه مرادون بنویسید اصلا؟ تا فرق باشه بین مورد اول مورد دوم. تو مورد اول متکلم اراده داره، ولی اراده چی داشت؟ رجل شجاع. ولی تو مورد دوم موقعی که سبق لسان میشه، بی خود جا ازیدون از ذهن من میپره بیرون، اصلا من از این عبار جزون هیچ اراده ای ندارم. انشالله روشن. ولم یکن من اللفظ مرادون، و حال آن که نمی باشد لهو برای اون متکلم از این لفظ مرادی، اصلا مرادی نداره. نه اصلا دلالت تصدیق پیدا نمیشه، متکلم در مقام بیان نیست. مراد استعمالیش، نه مراد جدی. مراد دو نوعه، استعمالی و جدی. بله مراد استعمالی امام هست در مقام تقیس، ولی مراد جدیش نیست. ولم یکن له من اللفظ مراد، انشالله فهمیدید. بالاخره این دو خط چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر دلالت تصدیق تابع اراده بشه، لازمش که در این دو مورد دلالت تصدیق در کار نباشه. قلت و نعم، خیلی با انصافه، میتونست مطلب را هم بیاره بیپیچونت مستشکل رو بنزه تو پیچوتاب که از اشکالش هم بگذره، ولی انصاف به خرج بود. ولی قبول دارم کسی که یه حرف میزنه ملتزم به تواعدش هم میشه. نعم بله، لا یکونو هین ازن دلالتون، نمی باشد هین ازن. هین ازن رو بنویسید، یعنی در این دو صورت نمی باشد. در این دو صورت دلالتی، چه نوع دلالتی رفقا؟ تصوری یا تصدیقی؟ تصدیقی. دلالت تصوری که هست قطعا، نمی باشد در این دو صورت دلالتی. بل یکون هناک جهالتون، بلکه می باشد هناک، هناک رو بزنید در این دو صورت، بلکه می باشد در این دو صورت جهالت. اگه گفتی جهالت کی؟ جهالت سامه. و زلالتون و گمراهی، گمراهی کی؟ سامه. یحسب هل جاهل و دلالتن، گمان میکند این جهالت را، شخص جاهل یعنی شخصی که حالا خیلی سواد نداره، خیال میکند این جهالت را شخص جاهل دلالت. چه نوع دلالتی؟ تصدیقیه. این در حقیقت جهالت نادانی نفهمیه. خیال میکند این جهالت را شخص جاهل دلالت تصدیق. ول عمری یا ول امری، هر دو جایزه. امری عمری، عمری یعنی زندگیم، امری یعنی زندگانیم، هر دو درست. لامشان لام قسم، قسم به زندگانیم، ساویک های قسم میخوره. ما افاده العلمان من التبعیت الا ما بیناه واضحون. مخواد بگه این که ابن سینا و خواجه نصیر این عبارت را داشتن، الدلالت تابعتون للاراده، قسم به زندگیم، همین رو مخواد بگه که من گفتم. چی رو مخواد بگه که حساب کفایه گفت؟ این کلام ابن سینا و خواجه نصیر مربوط به دلالت چیه؟ تصدیقیه. قسم هم میخوره حساب کفایه. بل عمری یا بل امری، هر دو درسته. قسم به زندگیم، چیزی که افاده کرده است این چیز را، یعنی رسانده است، چیزی که رسانده است این چیز را، علمان اون دوتا کو، ایمن بیان ما میکنه، این چیزی که ابن سینا و خواجه نصیر اینو رسوندن چی چیه؟ من تبعیت، از تبعیت. اینو گفتن دلالت تابع چیه؟ اراده است. الا ما بیناهو، طبق چیزی که روشن کردیم ما اون چیز را. اگه گفتیم ما بیناهو چی چی بود؟ دلالت. که بابا این عبارت مربوط به دلالت چیه؟ تصدیقیه است. ما بیناهو اینه، طبق ما این توضیحاتی که روشن کردیم ما این توضیح را، واضحون این ما افاده العلمان روشن است، یعنی کلامشون کاملا روشنه. لا محیس انهو، این ضمیر انهو رو بزنید به ما در ما بیناهو، نیست مفری از این ما بیناهو. یعنی چی؟ یعنی شما هم راه فرار ندارید، باید همین حرف ما را بزنید، یعنی شما هم باید بگید که این علمان حرفشون چیه، همین حرفی است که ما زدیم، که کلامشون مربوط به دلالت چی است؟ تصدیقی است. لا محیس انهو، نیست مفری یعنی راه فراری از این ما بیناهو. ولا یکاد و ینقضی تعجبی، و تمام نمی شود تعجب من از صاحب فصول. ولا یکاد و ینقضی تعجبی، و تمام نمی شود تعجب من که کیف رضی المتوهم، چگونه راضی شده از متوهم. اگه گفتید متوهم کیه؟ صاحب فصول. چگونه راضی شده است آقای صاحب فصول که ان یجعل کلامهما، که این که قرار بدهد کلام این دو نفر را، این دو نفر کی بود؟ ابن سینا و خواجه نصیر، قرار بدهد کلام این دو نفر را ناظرن الى ما. ای بالای ما بنویسید، ای ما یعنی چه؟ ای ما بنویسید وضع الفاظ برای بقیهشو شما بگید تا من بفهمم. گوش دادید؟ معانی مراده نوشتید، منظور از ما وضع الفاظ برای معانی مراده. چون صاحب فصول گفت که این عبارت ابن سینا و خواجه نصیر که میگن الدلالت تابعتون للاراده مربوط به چیه؟ وضع الفاظ برای معانی چی؟ مراده. میگه من چگونه اصلا ترجمه تمام نمیشه. صاحب کفایه میگه چگونه این آقای صاحب فصول راضی شده حرف این دو نفر را بزنه به اونجا، با اینکه انسان فاضلی حرفو نمیزنه، چه برسد به اینه که کوه تحقیق و تدقیق هستن. ان یجعل کلامهما، این که قرار بدهد این متوهم کلام این دو نفر را ناظر به چیزی که گفتن، این چیز چیه؟ ناظر به چیزی که لا ینبغی صدوره انفاذلن، سزاوار نیست صادر شدن این چیز. ضمیر صدوره رو بزنید به ما، سزاوار نیست که صادر بشود این چیز از یک فاضل معمولی. فضلن، این فضلن سه تا ترکیب داره نصبش، فضلن امن هو علمون فی تحقیق و تدقیق، چه برسد از کسی که این مراد از من ای دو نفره. نگید که چرا کلمه ای من به کار رفته در حق دو نفر، و ما و من و من و ما و ال و ما ان تصاوی ما ذکر و ها که زازو اند تیم قد شهر. چه برسد از کسی که هوه، هوه رو بزنید به من، چه برسد از کسی که اون کس علمون کوهی می باشد در تحقیق و در دقت. بابا انسان فاضل معمولی حرفو نمیزنه که بیاد دیگه الفاظ وضع شده برای معانی مراده، چه برسد به این دو نفر. کیفه رضی المتوهم ان یجعل کلام این دو نفر را ناظر به چیزی که انسان فاضل معمولی هم این چیزه را نمیگه، چه برسد به این که ام من هو علم فی تحقیق و تدقیق. خب حالا بحث جدید، دقت کنید. ببینید رفقا، این جمله، جمله ای که از یک مفرداتی تشکیل شده، فعلا مثال نمیزنم، این جمله ای که از یک مفردات تشکیل شده بل اجماع جمله دو تا وضع داره. چی عرض کردم؟ جمله ای که از مفرداتی درست شده بل اجماع، بل اجماع این جمله چند تا وضع داره؟ دو تا وضع. همه قبول دارن که جمله این دو تا وضع را داره. وضع اول وضع مفردات، یعنی چی؟ یعنی مفرداتی که در این جمله هستند، مفرداتی که در این جمله به کار رفتن، دونه دونه این مفردات چی شده؟ وضع شده. یکم اینو توضیح بدم. وضع اول چی بود؟ مفردات. وضع مفردات یعنی چه؟ یعنی مفرداتی که در این جمله به کار رفته تک تک اینا چی شده؟ وضع شده. براتون مثال بزنم حالا. زیدون قائمون این جمله است، جمله اسمیه، زید مبتدا قائمون خبرش. الان این جمله زیدون قائمون از چند تا کلمه تشکیل شده؟ نفرمایید دوتا، بفرمایید سه تا. زید قائم، هوه در قائم. خب حالا این جمله زیدون قائمون بل اجماع دوتا وضع را داره. وضع اول وضع مفردات، یعنی تک تک کلماتی که در این جمله کار رفته وضع شد. حالا براتون توضیح میدم. مفرداتی که در این جمله به کار رفته، فعلا تو یک ما، این مفرداتی که در این جمله به کار رفته یا جامد یا مشتق. اگر جامد بود هیئتش و مادهش رو هم رفته وضع شخصی داره. مثلا تو این مثال زید، زید مگه جامد نیست؟ زید جامده، یعنی واضح اومده ماده زید را در نظر گرفته. ماده زید چیه؟ ز و ی و دال، این مادهشه. هیئتش هم در نظر گرفته. هیئت زید چیه؟ هیئتش فعلن، زیدون بر وزن فعلن، اول زاده، هیئتش یعنی شکلش، ریختش، که اول زاده بعد یا هست بعد داله، وقت بر وزن چیه؟ فعلن. واضح اومده ماده زید و هیئت زید رو در نظر گرفته، وقت با توجه به این ماده و هیئت رو هم رفته این زیدون رو وضع کرد برای این آقا. این بهش میگن وضع چی؟ شخصی، که توضیحاتش بعدن میاد، حالا من اینجا توضیح دادم. پس مفرداتی که در جمله به کار رفته اگر جامد بود با مادهش و هیئتش رو هم رفته وضع داره، یه دونه وضع، وضع چی؟ شخص. اما اگر مشتق بود، مثل کلمه قائم که مشتقه، مادهش، ماده قائمون رفقا چیه؟ قیام. مادهش قیامه، مصدرش قیامه، هیئتش چیه؟ شکلش چیه؟ ریختش چیه؟ فاعلون. مادهش وضع شخصی داره، یعنی واضع قاف و یا و الف و میم رو آورده تو ذهنش و وقت همین قاف و یا و الف و میم رو وضع کرده برای ایستادن، بی میگن وضع چی؟ شخصی. و وقت هیئتش، هیئت قائم، شکل قائم، ریخت قائم بر وزن چیه؟ فاعل. اینم وضع کرده برای یک معنای، اومده هیئت قائم رو وضع کرد برای من صدر انه القیام. وضع هیئت شخصیه یا نوعیه؟ نوعیه. البته اختلاف بعدم میرسه انشاءالله، سه ماه دیگه اختلاف از میان شخصی. حالا اینجا میگی نوعیه، نوعیت یعنی چی؟ یعنی واضحه که نمیاد قائم را وضع بکنه، هیئت این قائم را، ضارب را، کاتب را، ناصر را، آچل را و امثال اینها. این میاد یه وضع میکنه که شامل همه اینها بشه، میگه آقا من اومدم این شکل فاعل را وضع کردم برای چی؟ برای من صدر عنه المبدع. اینجا میگن قائم وضع داره، ولی خودش وضع شده یا کلیش؟ بفرمایید کلیش. کلیش چیه؟ وزن فاعلون. متوجه شدید؟ یعنی واضح نمیره سراغ خصوص قائم، نمیره سراغ خصوص ضارب، چون اگر بخواد واضح سراغ هر تک تک اینها بالخصوص بره، ای تا ابد فقط باید بنشینه وضع چی بکنه؟ ای اسم فاعل‌ها رو وضع بکنه. واضح یک کلمه میاد میگه آقا من وزن فاعلون رو وضع کردم برای من صدر انهل مبدا. حالا این وزن فاعل شامل قائم میشه من صدر انه القیام، ضارب میشه من صدر انه الظرف، آکد میشه من صدر انه العکد. پس قائم مادهش که قیامه وضع چی داره؟ شخصی. وضع شخصی داره یعنی چی؟ یعنی خصوص قاف و یا و الف و میم واضح آورده تو ذهنش، وضع کرده برای یک معنای. هیئت قائم چه نوع وضعی داره؟ بفرمایید وضع نوع یعنی چی؟ یعنی واضح خصوص این هیئت قائم رو تو ذهنش نیاورده، کلیش تو ذهنش آورده. کلیش چیه؟ که هم شامل قائم میشه هم شامل جای دیگه فاعل. این وضع اول. این جمله‌ای که از دهن متکلم میاد بیرون مثل زیدون قائم، بل اجماع این دو تا وضع را داره. یک وضع مفردات. این وضع مفرد توضیح دادن تمام شد. مفرداتی که در جمله به کار رفته اگر جامد بود به مادتی و هیئتی وضع چی داره؟ بگید شخصی. اگر مشتق بود به مادتی وضع، چون خصوص ماده در نظر گرفته، چون نمیتونه ضرب را وضع بکنه که اون ضرب شامل وضع قیام بشه، که مادهش وضع شخصی داره، ولی به هیئتی وضع چی داره؟ نوعی. متوجه شدید؟ این وضع اول. وضع دوم این عبارت رو حفظ بشید. هیئت عارضه بر مفردات متصله به هم. یعنی چی؟ یعنی این مفردات بعد از اینکه چسبیدن به هم یه هیئت، یه شکل، یه ریختی پیدا میکنن، او هیئت هم وضع داره. اینم وضع دوم. اسم وضع دوم رفقا من چی گذاشتم؟ وضع هیئت. کدوم هیئت؟ هیئتی که عارض میشه. عارض بر چی میشه؟ بر مفردات. کدوم مفردات؟ مفردات متصله به هم، چسبیده به هم. براتون توضیح بدم، نگاه کنید آقا، این کلمه زیدون بچسبونید به کلمه قائمون میشه زیدون قائمون. بعد از اینکه این زیدون رو چسبوندید به قائمون، اگه گفتی این زیدون قائمون چه هیئت و شکل و ریختی پیدا میکنه، هیئت جمله اسمیه. چون یه مرتبه شما میگید زیدون، بعد از زیدون ویرگول میذارید، بعد میگه قائمون، به من بگید ببینم این زیدون ویرگول قائمون چه هیئت و ریخت و شکلی پیدا کرد؟ این هیئت جمله پیدا کرد یا مفرد؟ مفرد. ولی یه مرتبه است که این دوتا مفرد رو میچسونی به هم دیگه، میگی زیدون قائمون. خب بعد از اینکه این دوتا مفرد رو متصل به هم کردی، چسبوندی به هم دیگه، یه هیئتی عارض میشه که قبلا این هیئت نبوده، یه شکلی میاد که قبلا این شکل نبوده، یه ریختی میاد که قبلا این ریخته نبوده. اگه گفتی چه ریختی میاد؟ ریخت جمله اسمیه. واضح این ریختن برای یک معنی وضع کرده جمله اسمیه رو، واضح هیئت جمله اسمیه رو وضع کرده. اگر ریخت یک جمله به ریخت جمله اسمیه بود، واضح این ریخته رو وضع کرده برای چی؟ ثبوت و شیئن لشیئن. الان این زیدون قامون وضع شده برای ثبوت قیام برای چی؟ زید. انشالله گرفتید. پس نگاه کنید، هر جمله‌ای که به شما میدن بل اجماع این دوتا وضع را داره. یک شبه که بفهم گوش شدید، وضع مفردات یعنی تک تک این مفرداتی که در جمله به کار رفتن وضع شدن. ای یک دو، ای دوش هم شما بگید. یه چیز دیگه هم وضع شده، هیئت عارضه بر مفردات متصل. یکی این هیئت عارضه من بیشتر توضیح بدم. آقا کامه ویرگول زید، آیا این کامه ویرگول زید هیئت و ریخ و شکل جمله فعلیه پیدا کرد؟ نه. ولی اگر شما این دوتا مفرد رو بچسبونید به هم دیگه، کامه زیدون، الان این قام زیدون یه هیئتی پیدا کرد، یه شکلی پیدا کرد که قبلا این شکل نبوده. چه شکلی پیدا کرد؟ چه هیئتی؟ هیئت جمله فعلی. واضح هیئت جمله فعلی هم وضع کرده. و بعد کرده برای چی ثبوت و شیئن لشک، این تمام شد. بل اجماع هر جمله‌ای که شما ببینید این دو تا وضع را داره، یک وضع مفردات، دو وضع چی؟ هیئت، هیئت عارضی بر مفردات متصله و چسبیده به این عبارت آغازیا بود که براتون گفتم. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، سوال اینه که آیا جمله غیر از این دو وضع یک وضع سومی هم داره یا نداره؟ یه سوال مطرح کردم، آیا جمله غیر از این دو وضع یک وضع سومی هم داره یا نداره؟ اون وضع سوم مال چی باشه؟ مال این. بگیم واضح تک تک این مفردات رو آورده تو ذهنش، اون هیئت بگید عارضه بر مفردات متصله به هم رو آورده تو ذهنش. این دوتا، این دوتا یعنی چی و چی؟ مفردات و هیئت عارضه بر مفردات متصله به هم، این دوتا رو آورده تو ذهنش و وقت این دوتا برای یه چیزی دیگه بحث کرده. سوال آیا جمله غیر از این دو وضع، آقا این دو وضع چی بود؟ یکی مفردات، یکی اون هیئتی که عارض شده بر این مفردات چسبیده به هم. سوال آیا جمله غیر از این دو وضع یک وضع سومی هم داره؟ وضع اول مال چی بود؟ مفردات فقط. وضع دوم مال چی بود؟ هیئت عارضه بر مفردات چسبیده به هم فقط. بگیم وضع سوم مال چیه؟ مال هر دو. مال هر دو یعنی چی؟ یعنی واضح مفردات رو آورده تو ذهنش، به علاوه اون هیئتی که عارض شده بر این مفردات متصله اونم آورده تو ذهنش، و وقت این مجموع رو وضع کرده برای یه چیزی. آیا جمله غیر از این دو وضع یک وضع سومی هم داره یا نداره؟ من تلاش خودمو کردم وضع سوم مال چی باشه که اگر بگیم وضع داره، چی وضع شده؟ مجموع، مجموع یعنی واضح چی آورده تو ذهنش؟ مفردات رو آورده، اون هیئتی هم که عارض میشه بر مفردات متصله به هم، بر مفردات کسبی، اونم آورده تو ذهنش، وقت این مجموع رو وضع کرده برای یه چیزی. سوال آیا جمله غیر از این دو وضع یه وضع سومی هم داره که مال مجموع باشه یا نه؟ صاحبی که پای میفرماد نه، جمله وضع سوم نداره. چرا؟ دو تا دلیل داره صاحبی که پای، مطلبی که روشن شد. دلیل اول صاحب کفایی اینه، صغرا کبرا ندید، صغرا اینه میگه اگر در جمله وضع سوم باشه لازمه اش یا لغویت یا تحصیل حاصل. این صغرا، صغرا چی بود؟ اگر وضع سوم در کار باشد لازمه اش یا لغویت است یا تحصیل حاصل است. این صغرا، کبرا، کبرا و لازم و باطل، لازم هم باطله. لازم چی بود؟ لغویت و تحصیل حاصل. لغویت باطل، تحصیل حاصل هم باطله. نتیجه فل ملزوم و مثل، ملزوم چی بود که اونم باطله؟ وضع سوم باشه. گرفتید اینو؟ حالا باید بریم سراغ صغرا. صغرا چی بود؟ اگر در جمله وضع سوم باشه لازمش یا لغویت یا تحصیل چیه؟ هست. من براتون توضیح بدم، نگاه کنید آقا، اگر ما بگیم در زیدون قائمون پای وضع سوم در کاره، میگیم خب این وضع سوم آیا با یه هدفی صورت گرفته یا با هدفی صورت نگرفته؟ اگر بگی بدون هدف وضع سوم در کاره، این لازمش نیست که وضع سوم بشه چی؟ لغو. یعنی یه وضعی هست که هیچ فایده‌ای نداره، میشه لغو. خب اگر بگی نه این وضع سوم به منظور یه چیزیه، میگیم به منظور چیه؟ میگه به منظور اینه که جمله به کمک این وضع سوم یک معنایی رو برسونه. میگه اون معنی چی چیه؟ میگه اون معنی ثبوت و شیء لشیء. میگه خب بابا این معنی هم که شما میخوای با وضع سوم برسونی قبلا با وضع دوم تأمین میشده. وضع دوم چی بود؟ هیئت عارضه بر مفردات متصله به هم. خب همین که واضح اومد اون هیئت رو وضع کرد برای ثبوت و شیء لشیئن، این جمله زیدون قائم میفهمونه که آقا قیام برای زید ثابت هست دیگه، احتیاجی به این وضع سوم نیست. پس نگاه کنید، اگر ما بگیم که این وضع سوم در کار است، سوال میکنیم، میگیم آقا این مجموع برای چی وضع شده؟ آیا برای چیزی وضع شده؟ آیا معنی داره یا نداره؟ اگر بگیم برای چیزی وضع نشده، یعنی معنی نداره، بفرمایید لازمش چیه؟ لازمش لغویه، یعنی یه چیزی وضع شده ولی هیچ معنی در کار نیست. اگر بگی این وضع سوم به خاطر اینه که این جمله زیدون قائمون بفهمونه که زید قائم است، میگیم اینم تحصیل حاصله. چرا؟ به خاطر که این معنی به کمک وضع دوم محقق میشد، دیگه احتیاج به این وضع سوم نیست. یعنی چی؟ یعنی همین که جمله وضع اول شد وضع دوم شد، معنی جمله محقق میشه. زید قام یعنی زید ایستاده، از دیگه احتیاج به وضع سوم نیست. این دلیل اول. صغرا روشن شد یا نه؟ اگر در جمله وضع سوم باشد، لازمه اش یا لغویت یا تحصیل حاصله. در چه صورت لغویته؟ اگر وضع شده ولی معنی در کار نیست. در چه صورت تحصیل حاصله؟ معنی در کار باشه. ولی چه معنایی؟ یعنی ثبوت و شنلش. خب این معنی با وضع دوم محقق میشد. این دلیل اول. خب رابطه همون هیئت دیگه، هیئت میرسونه دیگه. اصلا هیئت یعنی رابطه. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که اگر در جمله با صغرا کبرا نتیجه دیگه عادت کردی، صغرا اینه، اگر در جمله وضع سوم در کار باشد، لازمش اینه که جمله دو مرتبه دال بر معنی خودش باشه. لازمش اینه که جمله دو مرتبه دال بر معنی خودش باشه. این صغرا کبرا و لازم و باطل و وجدانن. لازم باطل، لازم رو فقط چی بود که باطله؟ یکی جمله دو بار دال بر معنی خودش باشه، وجدانن باطله. چون بل وجدان هر جمله چند بار دال بر معنی خودشه؟ یک بار. نتیجه فل مرزوم و مثلوم. باید این از دور سراغ صغرا. صغرا چی بود؟ اگر در جمله وضع سوم در کار باشد، لازمش این است که جمله چند مرتبه داله بر معنی خودش باشد؟ دو مرتبه. حالا من براتون توضیح میدم. الان این زیدون قائمون، وضع اولش مال چی بود؟ مفردات. وضع دومش مال چی بود؟ هیئت. باید تا آخر بگید. هیئت عارضه بر مفردات متصله. خب با این دو تا وضع، این معنا، این جمله زیدون قام داله بر این معنا که بابا زید ایستاده است. خب حالا اگر بگی وضع سومم در کاره، اون وضع سوم مال چیه؟ مال مجموعه. مجموع چی؟ مفردات و هیئت عارضه بر مفردات متصله. میگی این وضع سوم با چی میخوای بفهمونی؟ با این وضع سوم میگی میخوام بفهمونی که زید ایستاده است. خب حالا اگر با وضع سوم میخوای اینو بفهمونی که زید ایستاده است، این لازمش اینه که زیدون قائمون چند مرتبه دلالت کنه برای که زید ایستاده است؟ دو مرتبه. به اعتبار وضع دوم دلالت کنه برای که زید ایستاده است. به اعتبار شما بگید تمام فهمیدید، به اعتبار وضع سوم ما دلالت کنه برای که زید ایستاده است. یعنی اگر از ما بپرسن که آقا این زیدون قائمون چند مرتبه دلالت میکنه برای که زید ایستاده است، بعد این چند مرتبه دلالت میکنه؟ دو مرتبه. چرا بعد این دو مرتبه؟ یه مرتبه به اعتبار وضع دوم، چون وضع جمله به اعتبار وضع دوم این معنا وضع شده، و یه مرتبه به اعتبار وضع چندم. و لازم و باطل و وجدان. بل وجدان، شما به هر کسی، به هر عربی زیدون زارمون بدید، بگی آقای زیدون زارمون معنیش چیه، چجور برای تو معنا میکنه؟ اینجور معنا میکنه زید ایستاده است. اینجور معنا نمیکنه که زید ایستاده است، زید ایستاده است. اینجور معنا میکنه، یه معنی میکنه. و لازم و باطل فل ملزومو مثلو. بعد صاحبی که با یه توجیه میکنه که ای کاش این توجیه رو نکرده بود، نمیخواد که حالا برسیم. عبارت بخونید، عبارت سنگینه، باید حواستون با من باشه. السادسو، خیلی باید حواستون جمع باشه. مقدمه ششم، لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. این نمیخواد، هی نمیخواد نمیخواد، بس صاف بکنیم و پیش بیریم. الان صاحب کفایی با این نمیخواد میخواد چی رو رد بکنه؟ وضع سوم میخواد، وضع سوم رو رد بکنه. ولی صاحب کفایه و دیگران وضع اول و دوم رو چکار قبول دارن؟ متوجه هستی؟ پس این عبارت را ما باید یه جوری معنا بکنیم که این عبارت رد بر چی بشه؟ وضع سوم. متوجه هستید یا نه؟ نباید یه جوری معنا بکنی که رد بر وضع اول و دوم بشه، چون صاحب کفایه وضع اول و دوم را قبول داره، نه صاحب کفایه همه. حالا ببین من چجوری معنا میکنم که رد بر وضع سوم بشه. میگه وجهی نیست، یعنی دلیلی نیست برای اینکه توهم بشود که وضعی می باشد برای مرکبات غیر از وضع مفردات. مراد از مفردات یعنی اجزای تشکیل دهنده مرکب. مراد از مفردات یعنی اجزای تشکیل دهنده مرکب. یه لحظه با من باشی. اجزای تشکیل دهنده مرکب چند چیزه؟ دو چیز. یک، اجزای مادی. اجزای مادی یعنی همین مفردات، زید، قائم. دو، اجزای صوری. اجزای صوری یعنی اجزای ریختی. اجوفت اجزای ریختی چیه؟ هیئت عارضه بر مفردات متصله. فهمیدی چی شد؟ این مراد از مفردات رو باید یه جوری معنا بکنید که هم شامل وضع اول بشه هم شامل وضع دوم. او وقت معنی عبارت این میشه که بابا هیچ دلیلی نداره که کسی قائل بشه به وضعی غیر از وضع اول و دوم. فهمیدی چی شد؟ یه بار دیگه معنا بکنم. دلیلی نیست برای این که کسی توهم بکند که یک وضعی می باشد، وضع چندم، یعنی وضع چندم، سوم. برای این که کسی توهم بکند که یک وضعی می باشد برای مرکبات غیر از وضع مفردات. مراد از مفردات چیه؟ اجزای تشکیل دهنده مرکب. حالا اجزای تشکیل دهنده مرکب چیه؟ یک، مفردات. دو، هیئت. کدوم هیئت؟ هیئت عارضه بر مفردات متصله غیر وضع المفردات. انشالله هضم شد. حالا نیم خط بعدی میگی چرا لا وجهه؟ میگه ضرورت عدم الحاجت الیه، به خاطر اینکه بدیهی است که احتیاجی نیست الیه. این ضمیر الیه را بزنید به وضع. احتیاجی نیست به اون وضع. وضع چندم؟ سوم. حالا چرا احتیاج نیست؟ بعدا دلیل میاد. چند تا دلیل میاره؟ دو. از این نیم خطن رد شدیم. ضرورت عدم الحاجت الیه، به خاطر اینکه بدیهی است که احتیاجی نیست الیه به این وضع. میگیم چرا احتیاج نیست؟ دلیل میاره. بعد وضعها به موادها، او آخرش داره شخصیاً، تا آخر بخونید. بعد وضعها به موادها فی مثل زیدون قائمون و ضرب امرون بکرن شخصیاً. ای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مواد این مرکبات، مراد از مواد یعنی مفردات این مرکبات، یعنی وضع اول. میگه مفردات این مرکبات ماده شون وضع شخصی داره. آقا زیدون قائمون مفرداتش چیه؟ یکی زید، یکی قائم. خب الان این زید ماده چه نوع وضعی داره؟ وضع شخصی. مادهش وضع شخصی داره. میدونید یعنی چه؟ وضع شخصی یعنی واضح موقع که مقاس زید را وضع بکنه، زه و یه و ده آورده تو ذهنش، وقت این زید را وضع کرده بر این آقا. قائمون مادهش چیه؟ قیام. آقا قیام وضع شخصی داره یا وضع نوعی داره؟ یه سوال دیگه، آیا این قیام، این واضح موقع که مخواست قیام را وضع بکنه، قاف و یا و الف و میم آورده تو ذهنش وضع کرده برای یک معنایی، یا اینکه نه کلی قیام را آورده تو ذهنش؟ خود قاف و یا و الف و میم آورده تو ذهنش. قیام که کلی نداره که. ما ضرب داریم، قیام داریم، اکل داریم، جلوس داریم، متوجه قعود داریم. قیام که دیگه کلی نداره که اون کلی آورده باشه تو ذهنش. میگه با مفرداتی که در جمله هست مادهشون وضع چی داره؟ شخصی. از این نیم خطن رد شدیم. ضرورت عدم الحاجت الیه. حال اینجا عرض کنم اول کفایه یکم سنگینه، بعدا یکم ساده تر میشه، یکم ساده تر میشه. کفایه دیگه همینه. ضرورت عدم الحاجت الیه چرا؟ بعد از وضع شدن مرکبات به واسطه مواد مرکبات. این مراد مواد ها یعنی مفردات. مواد مرکبات در مثل زیدون قائمون، ماده زیدون ز و ی و دال، ماده قائم چیه؟ قاف و یا و الف و میم. بعد از اینکه وضع شده از مرکبات به واسطه ماده شون در مثل زیدون قائم و در مثل ضرب امرون بکرن. ضرب ماده چیه؟ او سه تا فتحه، زاد اول، بعد را هست، بعد با هست و بعد رفزن فعل هست و هیئت ها. مادهش زاد و را و با. امرون که مادهش مشخص، بکران که مادهش مشخص. وضع شده است این مرکبات به واسطه موادشون چه نوع وضعی؟ شخصیان، وضع شخصی. اینو خطن که رد شدیم. و به حیاتها المخصوصته من خصوص اعرابها نوعیان. یه لحظه با من باشید، خیلی بد فرموده صاحب کتاب. نگاه کنید آقا، این جمله‌ای که از دهن متکلم میاد بیرون، خود تک تک کلماتش یه اعراب هم داره. آقا اعراب هم برای یک معنی وضع شده. موقعی که میگی زیدون قائمون، این رفعی که اومده روی زید، این رفعی که اومده روی زید، واضح این رفع هم برای یک چیزی وضع کرده. برای چی وضع کرده؟ مبتدا بودن مدخول، مسندون الیه بودن مدخول. این قائمون، این رفعی که روی قائمه هست، اگه قائم الان رفع داره، این تفاوت داره با اون وقتی که رفع نداره. تفاوتش به چیه؟ تفاوتش به اینه که این رفعی که روی قائم هست، این رفع هم واضح برای یک معنی وضع کرده. برای چی وضع کرده؟ اگه گفتید مسندون به بودن مدخول، این خودش یه معنیه. مسندون به بودن میدونن چی؟ یعنی این رفع قائمون وضع شده است برای اینکه قائم به کمک این رفع اسناد داده بشه به زید. یه مثال دیگه بزنم که شفافتر بشه. ضرب زیدون امرن، این رفع زید وضع شده. برای چی وضع شده؟ برای مسندون الیه بودن زید، برای فاعل بودن زید، برای انجام دهنده بودن زید. این نصب امرن برای یک معنی وضع شده. برای چی وضع شده؟ مفعول بودن امر. حالا یه سوال منو جواب بدید، علائم اعرابم وضع شده، وضعش نوعیه یا شخصیه؟ نوعیه. یعنی چه؟ یعنی واضح زمانی که این رفع زیدون رو میخواد وضع بکنه، خصوص رفع زید رو تو ذهن نیاورده، خصوص رفع بکر رو تو ذهن نیاورده، کلی رو تو ذهن آورد، گفته آقا من رفع فاعل رو وضع کردم برای مسندون الیه بودن. متوجه شدید؟ این خطر رد شدیم. و ای و به هیئاتها اطفت بعد به مواده ها، مرکبات وضع شده است به سبب هیئاتشون. ضمیرها میخوره به مرکبات. هیئات مرکبات، کدوم هیئات؟ هیئات مخصوصه، یعنی هر مرکبی یه هیئت مخصوصه ای داره. این من بیان هیئات میکنه، یعنی صاحب کفایه با این عبارت به هیئاتها المخصوصه فقط میخواد این بعد از من رو بگه چیه. من خصوص اعرابه ها، این من بیان حیات میکنه. خیلی عبارت بده ها، همه این معشین هم اشکال گرفتن. مرکبات وضع شده است به سبب حیاتشون، اون حیات مخصوصه ای که دارن. اون حیات مخصوصه چی چیه؟ عبارت است از خصوص اعراب مرکبات. این کلمه اعرابه ها اضافه ظرفیه است، یعنی اعرابی که در مرکباته. اعراب ها به تقدیر فیه، یعنی اعراب فیها. ایمن بیان حیات میکنه، اون حیات مرکبات، اون حیات مخصوصه که مرکبات دارن، که عبارت ندهد خصوص اعراب در مرکبات نوعیان، یعنی وضع اعرابی که در مرکبات چه نوع وضعیه؟ نوعی. اینم تمام شد. حالا ببینید صاحب کفای وضع هیئت مشتقاتو نگفته، اشکال مرحوم حکیم و اشکالشون خیلی بجا است. چون تا الان ثابت پای چند تا وضع گفته در مرکبات؟ وضع مفردات رو گفته، مطابق مفردات چیاشون؟ موادشون. وضع اعرابشون هم گفت. متوجه هستید؟ حالا سه و منها، این منها میدونی چی میخواد بگه؟ اگه گفتی چی میخواد بگه؟ هیئت آرزه بر مفردات چی؟ متصل. اون چه نوع وضعی داره؟ اونم اون شخصی هست یا نوعی؟ نوعی هست نه شخصی. و منها اون سبومی رو الان میخواد بگه. سبومی چیه؟ اون هیئتی که عارض میشه بر مفردات چسبیده. اون هیئت جمله اسمی، جمله فعلی، وضع شخصی هست یا نوعی رو فقا؟ وضع هیئت، وضع نوعی هست، یه شخصی که نیست. و منها، این منها رو بزنی به هیئات. و از اون هیئات هست خصوص و حیات المرکبات الموضوعت لخصوصیات نسب و الاضافات. این باب در ول اضافات باب تفسیره. و از اون هیئات است، خصوص هیئات مرکبات. این منظور از هیئات مرکبات چیه؟ دوم هیئت، نه نمیخواد وضع هیئت مشتقات بگه، وضع دوم یعنی هیئت عارضه بر مفردات چی؟ متصله. و منها و از اون هیئات هست خصوص هیئات مرکبات. هیئات مرکبات یعنی هیئت عارضه بر مفردات چی؟ متصله، که اون هیئت گاهی به شکل جمله اسمیت، گاهی به شکل جمله فعلیت. یه لحظه دیگه مهمان باشیم، آقا این زیدون قائمون هیئتش برای چی بس شده؟ ثبوت و شیئن لشی. حالا یه انما بیارید اولش، انما زیدون قامون. اولا ما این جمله چه نوع جمله است؟ اسمی است یا فعلیه؟ اسمی. این برای چی وضع شده هیئتش؟ بگید ثبوت و شیئن لشیئن معل حصر. حالا یه ان بیارید اولش، ان زیدن قام، این چه نوع جمله است؟ اسمیه. این برای چی وضع شده؟ ثبوت و شیئن لشیئن مع تأکید. متوجه شدید؟ پس ببینید این هیئت عارضه بر مفردات متصل گاهی مزایای غیر از ثبوت درش نیست، گاهی مزایای غیر از ثبوت درش. یه مثال دیگه منو جواب بید، ایاک نعبدو، این چه نوع جمله است؟ نه جمله فعلیه. این برای چی وضع شده؟ بفرمایید برای هست، چون این چه شکلی داره؟ تقدیم ما حق و تأخیر یفید و حصر و اختصار انشالله گرفت. حالی به تو بباره و منها و از اون هیئات است، میگه خیلی سنگین پیش میره، خب برای اینجا سنگین پیش میره مجبورم. و منها و از اون هیئات است خصوص هیئات مرکبات. عرض کردن هیئات مرکبات یعنی چی؟ یعنی هیئت عارضه بر مفردات متصله. الموضوعته، این هیئاتی که وضع شده است برای خصوصیات نسبت ها. این خصوصیات نسبت ها یعنی چی؟ یعنی نسبت های خاصه. گاهی ثبوت و شیئن لشیئن بدون مزیت، گاهی ثبوت و شیئن لشیئن مع المزیت. این خصوصیات نسبت، نسبت های خاصه، هر نسبتی خاصه است. الموضوعت، هیئات و مرکبات که وضع شده است برای خصوصیات نسبت. بل اضافه، این بل اضافه تفسیره، تفسیر است برای نسبت. به مزایاها، هیئت‌های مرکبات، این هیئت‌هایی که وضع شده است برای نسبت‌های خاصه، برای نسبت‌های خاصه با مزایایی که این هیئت‌ها دارند. اینها رو بزنید به هیئت‌ها، با مزایایی که این هیئت‌ها دارند. الخاصته، خود این مزایا هم چیه؟ مخصوص است. گاهی مزیت حصره، گاهی مزیت تأکیده، گاهی مزیت مثلا چیزای دیگه است و امثال. دوام ثبوت به مزایاها، انشالله روشن شد عبارت. ضمیرها رو بزنیم به هیئتها، به مزایای هیئتها، مزایای چی؟ خاصه. این من بیان مزایا الخاصه میکنه. من تأکید ان زیدن قائم و حصر، بگید ایاک نعبود یا انما زیدون قائم و غیر تأکید و حصر. بفرمایید مسی دوام، جمله اسمیه داله بر چیه؟ دوام. یا بفرمایید حدوث، جمله فعلیه داله بر چیه؟ حدوث. نوعیان، خیلی عبارت بده این نوعیان. مفعول مطلق، مفعول مطلق برای چی؟ برای عامل محذوف. عامل محذوف چی؟ الموضوعه. الموضوع یعنی چی؟ یعنی هیئته، هیئت عارضه بر مفردات متصله. او هیئت هم وضع شده برای یک معنایی. حالا اون هیئت وضع شده یا بی مزیت یا شما بگید با مزیت، منتها نوعیاً. الموضوعت نوعیاً، اون هیئت مرکبات چه نوع وضع شده؟ وضع نوع. یعنی چی؟ یعنی واضح میاد کلی میگه آقا من این شکل تقدیم ما حق و تأخیر رو وضع کردم برای چی؟ برای چی؟ برای حصر. دیگه نمیاد خصوص ایاک نعبد رو وضع بکنه، خصوص زیدن ضربت رو وضع بکنه، کلیشو وضع کرده. انشالله گرفتی نوعی. فرد دوره ساعت چنده؟ 8 تا 9. و بیایید تا این کفایی رو خوب پنبش بزنید. نوعی این تمام شد. بداهت، حالا میخواد دلیل بیاره. الان نگاه کنید، این تمام وضعی که صاحب کفایه گفت، وضع هیئت مشتق را نگفت. اشکال مروم حکیم، تو این عبارت سابقه صحبت از هیئت مشتق نبود، هیئت قائمون صاحب کفای با این عبارتش نفرمود که بعد شده برای که لذا این اشکال بر صاحب کفای وارد. بداهت این بداهت توضیح ضرورت عدم الحاجت هست. دلیل اول که جمله وزن نداشت بود چی بود؟ دلیل اول رفقا چی بود؟ مگه تو ذهنتون نیست؟ گفتیم که سقرا این بود که اگر جمله وضع استبون داشته باشه لازمش یا لغویت یا تحصیل حاصل و لازم و باطل فالملزومو. حالا میخواد این دلیل اول را بگه، الان تمامش میکنن. بدا این بداهت در حقیقت توضیح ضرورت عدم الحاجت هست، منتها اونجا مجمل بود اینجا شکافتتش. بداهت ان وضعها کذالک، به خاطر اینکه بدیهی است که وضع شدن مرکبات کذالک یعنی به موادها و هیئاتها، وضع شدن مرکبات کذالک یعنی به موادها و هیئاتها وافن به تمام مقصود از مرکبات، رسا می باشد می رساند تمام مقصود از مرکبات کما لا یخفا من غیر حاجت الى وضع آخر لها، بدونی که احتیاجی باشد به وضع دیگر. اگه بود وضع دیگر یعنی چی؟ وضع سوم. بدون این که احتیاج باشد به یک وضع دیگر لها، لها یعنی چی؟ یعنی برای مرکبات به جملتها، به جملات یعنی به مجموعه ها، به مجموع این مرکبات. اگه گفتی مجموع چیه؟ مفردات و هیئت عارضه بر مفردات متصله. مع دلیل دوم شنبه انشاءالله فردا دوره بیایید. و صلی الله علیه و آله.